Sarabam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان امروز در برنامه زربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز ولادت با سعادت هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب ساسان دبیری، جراح و متخصص بیماری های گوش و گلو و حلق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات که تقریبا آدمای زیادی ممکن است که به این مریضی مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. مریضی سینوزیت یا سینوزایتیس. سینوزیت امو التهاب و عفونت و مریضی حفره ها و فضاهای خالی که در جمجمه ما، در استخوان صورت و جمجمه ما، در دو طرف بینی، پشت چشم ما و داخل استخوان پیشانی ما وجود داره. این حفره هایی که به صورت یک فضای خالی وجود داره، گاهی اینمی فضاها ممکن است که دچار التهاب شوه و دلایل و عوامل مختلف اینمی التهاب میخوایم در بحث امروز مورد بحث و توجه قرار بدیم. یکی چی علائم و چی نشانه هایی داره، یکی میتونه یک سینوزیت حاد تبدیل به یک سینوزیت مزمن و طول کشیده شوه، و همه طور در مورد فاکتورهای مؤثر روی تشدید علائم و نشانه های سینوزیت بحث و گفتگو خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر از لطف شما از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب دبیری، در ابتدای برنامه خواهشمندیم با توجه به اینکه بسیاری ها با بعضی از علائم و نشانه ها فکر میکنن که سینوزیت دارن، اینکه واقعا سینوزیت به این معنای واقعیش که گفته میشه یک قدر زیاد و شایع هست توضیح بدین، و یک تعریف کلی و کوتاه هم از خود بیماری و مریضی سینوزیت یا التهاب و عفونت اینمی فضاها و سوراخ‌های داخل استخوان‌های دو طرف بینی، پیشانی و پشت چشم اگر بتین ممنون میشیم.
سینوزیت در واقع که به معنی حالا التهاب مخاط سینوس و فضای داخل بینی و سینوس هست، یک تشخیصی هست که خیلی ها به علائمی که در سر و صورت پیدا میکنن و بیشتر از همه خب اون علامت ها درد هست و حالا در درجه بعد ترش و هزمینی و مسائل دیگه ارتباط میدن و این دردهای سر و صورت رو مرتبط میدونن با سینوزیت. از این دیدگاه و از دیدگاه شکایت ها و بیانی که بیماران دارن، طبیعتاً فرایند خیلی شایعی خواهد بود.
بله.
ولی اگر ما بخوایم در واقع از دیدگاه پزشکی نگاه بکنیم که چقدر از اینها واقعاً نهایتاً سینوزیت هستن، شاید یک مقداریش در واقع تشخیص‌های دیگری هست که نیاز به بررسی بیشتر داره و اون در واقع تشخیص سینوزیت یک تشخیص کم شایع‌تری هست، ولی خب اهمیت خودش رو داره و توجه خاص خودش رو هم داره.
بله.
سینوس ها در واقع یک سری فضاهای حفره‌ای هستند که در دو طرف بینی و داخل چشم و روی پیشونی قرار گرفتن و این فضاها خب کارشون در واقع اینه که ترشحات طبیعی در واقع تولید بکنن و این ترشحات باعث بشه که هوایی که از بینی نفس میکشیم هوای مرطوبی باشه و اون هوا رو در واقع مرطوب نگه دارن که موقع استوار ورودش به ریه کمتر اذیت بکنن.
بله،
این سینوس ها خب همطوری گفتم چون فضاهای هوادار هستن بالقوه حجم ترشح تولید میکنن. حالا اگر به هر دلیلی محرک های بیرونی، مسائل میکروبی و عفونی و یا احیانا تشخیص های و بیماری های خاص التهاب پیدا بکنن و حجم ترشحاتشون زیاد بشه، اون موقع خب در واقع اصطلاح سینوزیت رو مطرح میکنیم.
بله،
و این عنوان که حالا وقتی تماس با هوای سرد پیدا میکنن یا مسائل شبیه اون، یک قسمت زیادیش به تجربه قبلی افراد برمیگرده که سینوزیت هایی که در دوران کودکی پیدا میکنن سینوزیت های هات هست و علامت غالبش همیشه خب اون سردرد و درد پیشونی هست که غالب هست درد دور گونه ها، و این باعث میشه که بعدها هم هر وقت این قسمت ها درد بگیره تصور بر این باشه که حتما دوباره همون سینوزیت داره اتفاق میفته.
پس دکتر صاحب، در سنین بالاتری طور نیست که هر وقت دو طرف بینی و صورت ما یا پیشانی درد گرفت حتما بگوییم که سینوزیت هست، بلکه این میتونه علت های دیگی داشته باشه و باید به سایر علل هم فکر کرد و هر وقت در معرض هوای سرد و باد سرد هم قرار میگیریم حتما باز به این معنا نیست که ما سینوزیت میگیریم، چیزی که بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن. خب تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از سوالاتی است که بعضی ها سردرد و بعضی مشکلاتی دارن و معتقدن که مدت ها و سال هاست که سینوزیت دارن، خوبم نمیشه و باید همیشه اینا دوا و دارو بخورن. دکتر صاحب، آیا واقعا سینوزیت مثل مریضی های فشار خون بالا و دیابت یا شکر خون انمیتور است، یعنی اصلا خوب شدنی نیست و یک عمر میتونه همراه انسان باشه، یعنی اینطور نیست؟
نه، اتفاقا خیلی وقتها کاملا قابل کنترل و درمان هست. یک نکته ای که شاید همین اول بهتر افتراق بدیم اینه که سینوزیت هامون چقدر سینوزیت های میکروبی و چرکی هستن، حالا یک اتفاق عفونی قدیمی و مزمن یعنی که اتفاق حاد، و چقدرش مسائل غیر عفونی و التهابی و صرفا هستن.
بله،
که بخش غالب سینوزیت هایی که ما داریم در واقع بخش التهابی غیر چرکی و غیر عفونی هست، یعنی عاملش یک اتفاقی مثلا مثل فرآیند های حساسیت و آلرژی، تماس با گرد و خاک، یک زمینه هست که اینها باعث میشه خب طبیعتاً ترشحات بینی و سینوس زیاد بشه و اون حساسیت به سرما و مسائل شبیه اون هم این علائم رو ایجاد میکنه و خب این یه گروهی از سینوزیت هست که خیلی ها به این مبتلا هستن و شیوعش هم نسبتاً زیاده.
بله،
ولی اون سینوزیتی که در واقع سینوزیت چرکی میگیم و عمده تصور بر این هست که اون مدل سینوزیت برای افراد وجود داره و با اون نگاه می مراجعه میکنه به پزشک، اون اتفاقا خیلی شایع نیست، شاید کمتر از 10-20% این مجموعه رو شامل بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب دبیری. اگر لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی سینوزیت با ما معلومات بدین که چیا هستن، چون مردم زیادتر سردرد و یکی هم ترشحات پشت حلق و گلو را به عنوان علائم سینوزیت میشناسن، اما خلط و بلغمی که دفع میشه. سایر علائم و کلا علائم و نشانه های سینوزیت چیست؟
اول باید اون سینوزیت رو که حالا در واقع داریم راجع به صحبت کنیم دو قسمت بکنیم، که سینوزیت حاد هست که یک سری علائم خاص داره و سینوزیت مزمن یا طولانی مدت. وقتی میگیم سینوزیت حاد، منظور اینه که این اتفاق تازه‌ای که پیش اومده که غالبا شروعش با درد و ترشح بارز بینی، ترشحات چرکی که تغییر رنگ پیدا کردن و حجمش زیاده و اون حال نامساعدی که فرد داره و احساس پری در سر و صورت داره و احساس ناخوشایند، این میشه سینوزیت حاد که یک سیر خب چند روزه داره و حالا بدون درمان یا گاهن با ضرورت مصرف آنتی بیوتیک روندش رو طی میکنه.
بله،
و خب حالا توی این مجموعه علائم ممکنه ترشح پشت حلق هم باشه ولی خیلی غالب نیست. اون شکلی که در واقع افراد خب ترشح پشت گلو رو بیان میکنن دارن و بعد علامت دیگه هم در واقع مثل گرفتگی داخلی بینی خیلی بارز نیست، اون شکل مزمن هست که اگر بخوایم بگیم سینوزیت چرکی وجود داره به صورت مزمن، در واقع خب به خاطر در واقع حجم فعالی التهابی که داخل سینوس ها وجود داره ترشحات زیاد شده. عرض کردم به طور طبیعی یه چیزی بین 1 تا 1.5 لیتر در 24 ساعت سینوس ها دارن ترشح تولید میکنن و این مقدار طبیعیه، یعنی همه افراد این مقدار رو دارن تجربه میکنن و این ترشحات بلعیده میشه و تو مسیر گوارش وارد میشه.
بله،
حالا به هر دلیلی که این فرایند افزایش پیدا بکنه به خاطر التهاب ناشی از آلرژی یا عفونت، این حجم اضافه میشه و فرد متوجه اون جریان ترشح در پشت گلو میشه. بعضی از افراد هم خب خودشون حساس هستن و همون ترشحات خفیف طبیعی رو باز متوجه میشن و به این دلیل مراجعه میکنن برای پیگیری. برای همین ترشح پشت حلق غالبا یک یافته میتونه به خاطر التهاب باشه، ولی نه الزاما چرکی، التهابی که با درمانهای ضد التهاب قابل کنترل و قابل درمان هم هست خیلی وقتا.
دکتر صاحب، این اندازه و این حجم ترشحات که از سینوس ها و فضاهای سینوسی که گفتین ترشح میشه، وقت اینا را ما خارج نمندازیم از دهان خود، چی کار میشه؟ وارد ریه ها میشه یا نی؟
توی مسیر در واقع گوارشه قرار میگیره، یعنی خورده میشه تا اینکه در واقع وارد ریه بشه. اتفاقا این هم یکی از ذهنیت هایی هست که بیماران نگران هستن که این ترشحات چرکی وارد ریه میشه و به زبان ساده میگن به ریه میزنه و ریه عفونت میکنه. این به خاطر ورود این ترشحات به ریه نیست. اگر اتفاق هم میفته به دلیل اینکه این دوتا قسمت ریه و قسمت تنفسی فوقانی یک منشأ مشترک دارن.
بله.
ولی این ترشحات به طور طبیعی خورده میشه و وارد مسیر گوارشی میشه و اتفاقا خیلی هم نیازی به تخلیهش نیست. متأ این قسمت که افراد اونو تخلیه میکنن یک عادت هست که در واقع مالشون به اون ترشح کمه و دوست دارن خالیش کنن.
بله. در مورد کنترل و مراقبت دکتر صاحب، یکی از اقدامات و باورها بین مردم برای سینوزیت ها مسئله شستشوی با آب و آب و نمک و یا سرم نمکی است. آیا این کار مفید است و میتونه مؤثر باشه؟
معمولا بیشتر از همه از ترکیب سرم نمکی یا در حال سرم آماده یا اگر هم اگه آب نمک میخواییم بگیم با غلظت خاصی که متناسب با اون باشه استفاده میشه. بیشتر به این دلیل که سرم اگر آب معمولی استفاده بشه ترکیب pHش در واقع اون غلظت شیمیایی شکلی است که آزاردهنده است و ممکن هم از احیانا مشکلات ایجاد بکنه. برای همین همیشه توصیه میشه که از سرم شستشو استفاده بشه.
بله.
و یا اگر هم افراد به دلیلی حالا در واقع خواستن که خودشون درست بکنن، حتما اون نمکی که در واقع اضافه میشه به این با همون ترکیب و غلظت باشه، با همون شوری در واقع به زبان ساده باشه، که خیلی نمکش رو زیاد کردن مشکل حل نمیکنه، اتفاقا عوارض بیشتر ایجاد میکنه. ولی خب بهترین حالتش استفاده از واقعا همون سرم شستشو هست.
بله.
سرم شستشو یکی از پایه های اصلی درمان سینوزیت هست، حالا چه التهابی چه میکروبی. و سه تا پایه اصلی همیشه ما برایش در نظر میگیریم وقتی صحبت میکنیم کسی میخواد سینوزیتش رو کنترل بکنه. شستشوی در واقع بینی که پاک کردن محرک ها رو از داخل بینی انجام میده و اون ترشحات رو رقیق میکنه، استفاده از داروهایی که حجم ترشح رو کم کنن و استفاده از داروهایی که التهاب داخل بینی رو کم کنن، که در واقع این میشه سگانه پایه درمان سینوزیت ها.
بله.
که معمولا خب یکیش میشه اون التهاب معمولا کورتون داده میشه و اون هم داروهای ضد حساسیت و شستشو هم پایه.
و سوال دیگه ای که بدون اینکه مریض باشیم مثلا سینوزیت داشته باشیم، بدون اینکه سینوزیت داشته باشیم، ضرورت داره دکتر صاحب که به صورت منظم در طول روز دهان و حلق و بینی خود با آب و یا سرم نمکی شستشو بدیم؟ این کار سودی داره برای وقایه و برای مراقبت؟
بسیار بسیار زیاد. در واقع توصیه خیلی وقت این هست که مثل مسواک زدن بهتر شستشوی بینی و گلو هم روزانه انجام بشه. متخب چون یک فرآیند است که یه مقداری تحمل میخواد و بعضی وقتا هم آزاردهنده است، سخت میشه، طبیعتا منوط میشه به زمانهایی که فرد علامت دار میشه.
بله.
ولی شستشوی بینی مرتب با سرم نمکی باعث میشه محرکای داخل بینی پاک بشن، ترشحات داخل بینی نمونن و اون تبعاتی که یواش یواش به تدریج ایجاد میشه و اذیت میکنه فرد رو، ریشش در واقع از همینجا کنترل بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب دبیری از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقت‌ها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریباً از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید، که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن، پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف التهاب سینوس ها یا اونمو فضاهای خالی که در استخوان های دو طرف بینی و پیشانی و پشت چشم انسان وجود داره صحبت کردند. با علل و فاکتورهای عمدی زمینه ساز اشاره کردند، راجع به علائم و نشانه ها و همینطور اهمیت شستشوی حلق و بینی با آب نمک و آب معمولی یا سرم نمکی اشاره داشتند. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد رابطی بین آلرژی ها و حساسیت ها و سینوزیت صحبت بکنین که حساسیت ها چقدر باعث بروز و ایجاد و با وجود آمدن سینوزیت یا باعث تشدید سینوزیت میشه.
در واقع خود مسئله حساسیت و آلرژی، اتفاقی که در بینه و سینوس ها ایجاد میکنن اینه که حجم ترشحات بینه و سینوس رو زیاد میکنن و یک التهاب زمینه‌ای در سینوس ها ایجاد میشه به خاطر عوامل حساسیت ها. و افرادی که مبتلا به آلرژی هستن، حالا این آلرژی به صورت فصلی یا غیر فصلی، به صورت دائمی، چون عوامل مختلفی میتونه این حساسیت رو ایجاد کنه، باعث میشه التهاب در سینوس ایجاد بشه و این سینوس خب ملتهب هست و حجم ترشحات زیاد میشه و فرد همیشه همون علائمی که از ابتدا گفتیم، خلط پشت گلو داره و احساس میکنه که دائما یک فشاری داخل سر و صورت هست.
بله،
این التهاب زمینه‌ای اگر درمان نشه، فرد رو میتونه مستعد به این بکنه که حمله های در واقع عفونت سینوسی میکروبی اتفاق بیفته، که فرد روی این زمینه حالا دچار حمله های سینوس میشه، ترشح در واقع حمله سینوزی که ترشح چرکی از بینی و سینوس پیدا میکنه و سردرد خیلی شدید که چند روزی هست و درمان خاص خودش رو میگیره و بعد برطرف میشه، متأ این زمینه دوباره همچنان وجود داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی یک سینوزیت و التهاب حاد و شدید سینوس ها به یک سینوزیت مزمن و کهنه شده و طول کشیده تبدیل شود چقدر است؟ یعنی امکان تبدیل یک سینوزیت حاد و شدید به یک سینوزیت مزمن چقدر است؟ چون بسیاری ها ایره میپرسن که یک سینوزیت حاد و شدید میتونه تبدیل به یک سینوزیت مزمن شود؟
درصد شاید کمتر از یک سوم موارد باشه. افرادی که مبتلا به سینوزیت میشن با درمان‌های اولیه یا حتی گاهن بدون درمان روند بهبودیش طی خواهد شد و خب همه چی برطرف میشه. یک درصدیشون که تقریبا نزدیک یک سومشون هستن ممکنه این سینوزیت حاد در واقع یک زمینه رو در سینوس ایجاد بکنه و التهاب مزمنی بشه و میکروب پنهان بمونه در داخل اون فضای مخاط بینی و سینوس و باعث بشه که یک اتفاق مزمن ادامه پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، آدم ها اگه یک زکامی و سرماخوردگی داشته باشن آیا لازم است که اینا از نظر سینوس ها هم بررسی شون و کی باید این کار را بکنن؟ ضرورتش کی است که از نظر سینوزیت اینا مطالعه و بررسی شون؟
هر وقت که علامتی مثل ترشح بینی یا گرفتگی بینی اتفاق بیفته یا خلط پشت گلو باشه و حتی گاهی اگه درد باشه، همه اینها نیازمند انجام معاینه هست. یعنی فرد باید مراجعه بکنه اگر این علائم زیاد هست و طولانی شده و آزاردهنده هست و خب معاینه بینی انجام میشه، معاینه بینی و سینوس. اگر یافته‌ای به نفع اتفاقات چرکی و التهابی پیدا شد در راستای اون درمان خاصش رو میگیره.
بله.
و ولی اگر بخوام بگیم که به صورت دوره‌ای نیاز هست این کارو بکنیم، نه خیر، واقعا خب هر وقت علائم ناخوشایند داریم که طولانی مدت میشه موقع نیاز هست. شاید این از مدرسه طولانی مدت اینه که بیشتر از 48 ساعت 24 تا 48 ساعت طول بکشه.
درست. دکتر صاحب، یکی از چیزها و مشکلات در سینوس ها کیست های داخل سینوس هاست. کیست یا سیست؟ اینمی کیست ها وضعیتشان چیست؟ مشکل خاصی ایجاد میکنه؟ کدام کار خاص لازم است برای می کیست هایی که داخل سینوس ها تشکیل میشه و مشاهده میشه؟
کیست در واقع یک گیر افتادن ترشحات قسمتی از اون سل های ترشحی داخل سینوس هست و به طور طبیعی شاید نزدیک به 80-90% افراد در داخل یکی از سینوس هاشون این کیست رو دارن. کیست هیچ گونه علامتی ایجاد نمیکنه به تنهایی با شرط خودش و عملا هم نیاز به هیچ مداخله ای نداره.
بله.
در واقع یه جورایی میشه گفت یک یافته رادیولوژیکه. یعنی وقتی که فرد به دلیل میره عکس میگیره از سینوس ها که خب جزو کارهای تشخیصی حتما هست برای جلسه سینوزیت، وقتی عکس گرفته میشه این یافته در یکی از سینوس های دو تا سینوس ها دیده میشه که خب خیلی از افراد دارن و هیچ کدوم از علائمی که فرد داره به این ارتباطی نداره، اون کیست نیاز به هیچ اقدامی نداره، مگر اینکه حالا در پیگیری ها ببینیم اون کیست کاملا بزرگ شده از سینوس در واقع بیرون زده و خب شرط خاصی هست که روی اون میشه تصمیم گرفت برای مداخله درمانی.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و اختلالات مسئله انحراف بینی است، یعنی انحراف و کج بودن استخوان بینی. این چقدر در ایجاد سینوزیت میتونه نقش داشته باشه؟
انحراف بینی اتفاقی که ممکنه بیفته یا انحراف به قدر شدید باشه که در واقع دهانه سینوس رو ببنده و باعث بشه که اون تخلیه سینوس اتفاق نیفته، چون همه مشکلات از زمانی شروع میشه که اون دهانه سینوس بسته میشه. سینوسی که داره ترشح تولید میکنه به طور طبیعی، حالا وقتی اون دهانش بسته بشه ترشح بیرون نمیاد و دردسرهای بعدش شروع میشه.
بله.
هر زمانی که این انحراف انقدر شدید باشه که اون دهانه رو ببنده و خب از نظر ساختاری یا حتی گاهن انحرافای قدیم در واقع از دوران کودکی هست در روند تکامل سینوس اثر بذاره، خب اون انحراف میتونه باعث بشه که سینوزیت ایجاد بشه. ولی این اتفاق باز هم پدیده خیلی شایعی نیست. عمده انحرافای داخل بینی منجر به عوارض در واقع سینوزیت نمیشن و یک یافته کاملا جدا هستن و درمان خاص خودش رو میخوان.
دکتر صاحب دبیری، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. بحث خود امروز به پایان میرسانیم چون دیگه وقت نداریم که بحث ادامه بدیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.